بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این است که آیا روایاتی که وارد شده است در خصوص جاهل هست یا شاک و متردد را هم شامل می شود؟ عبارتی را که فقها دارن تعبیر کردن که جهل به حکم، جاهل به حکم یا جاهل نسبت به موضوع در باب صلات. درباره صوم خود روایت دارد که تعبیر به انصام به جهالتن که عنوان جهالت در خود متن روایت وجود دارد. اگر این باشد لازم در رابطه با شاک باید بگیم از مورد روایت یا عنوانی که فقها به کار بردن خارج است، زیرا نسبت جهل با علم نسبت عدم و ملکه است. بنابراین در جایی که شخص التفات ندارد عنوان جهل را نباید به کار ببریم. و در عبارت مرحوم شیخ در رسائلم که دارد اعلم ان المکلف اذا التفته که آورده اند روی همین جهت است که التفات به خاطر این است که تا التفات نباشد نمیتونیم بگیم شخص اما عالمون او جاهلون او شاک. التفات اگر توجه کرد به موضوعی نسبت به حکم اون موضوع تارتن علم دارد، اخرى جهل دارد و ثالثتن تردید. اینجوری پس بنابراین در مورد جاهل موقعی گفته می شود التفات باشد. حالا در محل بحث ما اگر کسی ابدا التفاتی ندارد به او نباید تعبیر به عنوان جاهل کرد، بلکه این شخص در حقیقت قطعه به خلاف دارد. مثلا یقین پیدا کرده است به این که باید نماز را تمام بخواند. اینو نمیگن جاهل به حکم است، بلکه این قطعه بر خلاف پیدا کرده است. لذا اگر ازش هم بپرسین حکم سفر صلات در سفر چیست میگوید تمام، حکم صوم در سفر چیست میگوید تمام، باید در سفر روزه گرفت مثلا. خب اگر این باشد بنابراین کسی که قطع به صلات تمام در سفر دارد این شخص را باید مراد از جاهل در اینجا این باشد، کسی که اتم فی موضع القصر یعنی اعتقد به وجوب تمام در سفر ولذا بر اساس این اعتقاد در سفر نماز را تمام خوانده است. پس متردد و شاک از این عنوان خارج خواهد بود. این در صورتی است که ما جهل را به عنوان عدم ملکه بدانیم. ولی اگر عنوانی که در روایت آمده است که تعبیر لم یقرأ علیه آیت و تقصیر باشد، این هم با اعتقاد بر خلاف می سازد هم با جهل اصطلاحی می سازد. پس عبارت فقها که تعبیر به جهل کردن فقط شامل اعتقاد بر خلاف را شامل خواهد شد، اما جاهلی که به معنای مثل این که این عبایشان قدری بویی آمده من گمانم سوختگی نباشید، جهل به معنای شاک، جاهل در صورتی که شاک باشد یا متردد بعید است که شامل حال این چنین شخصی بشود. و ولی در عبارتی که در روایت آمده است شامل هر دو می شود. لم یقرع مفهوم ان قرعت و فسرت له مفهومش اینه که ان لم یقرع علی و لم یفسر آیه شریفه لم تفسر در این صورت اعم از این که اعتقاد برخلاف داشته باشد یا اعتقاد برخلاف نباشد. این تعمیم درش هست. این نکته اخیر جهتی فقط تذکر به مطلب است. ولی از نظر روایت حکم در مورد بحث روایت شامل هر دو صورت جهل و صورت اعتقاد برخلاف هر دو خواهد شد، چون تعبیر جهل در روایت صلات نیامده است. دقت کنید، این عنوان در روایت صلات نیامده. پس معذور، ولی عنوانی را که فقها به کار بردن از این نظر جامع جمعی افراد نیست، فقط صورت جهل عدم ملکه را می شود، اما در ورز اعتقاد برخلاف او را شامل نخواهد شد. این آخرین نکته است که در اینجا باید گفت. و اما مطلب دیگر که وارد در اون بحث می شویم این است که معتقد بر اینکه صلات تمام در حق مسافر لازم هست، بر اساس این اعتقادی که دارد نماز را تمام می خواند. گاهی از اوقات است که نه، اعتقاد برخلاف ندارد، شک در این دارد که آیا نماز تمام بر او واجب است یا صلات قصر. ثالثاً ممکن است که حجت شرعیه‌ای برای خودش فرزند داشته باشد که نماز را تمام بخواند. مثلا عرض کردیم، این صورت را مثالم زدیم دیروز، تقلید از کسی دارد که در اربعه ملفقه هم در صورتی رجوع لیومهی او لیلتهی باشد، اعتقادش بر این است که چی؟ باید نماز را تمام بخواند و اینجا حکم قصر را ندارد. خب اعتمادن علل حجه که تقلید از مرجعش باشد نماز را تمام خوانده است. بعد معلوم شده است که تبدل رأی برای مرجعش حاصل شده است که در این صورت هم در سمانه تلفیقی که رجول یومهی باشد نماز را بازم باید قصر بخواند. اینجا چه باید بکند؟ خب اینم اتم فی موضع القصر. و در اینجا هم اتمام در موضع قصر. چرا؟ چون تبدل رأی حاصل شد، اما این آقا خبری از تبدل رأی نداشته است. بر اساس نظر قبلی مرجع نماز را تمام خوانده است، نماز را تمام خوانده است، ولی الان برای مرجعش ثابت شده است که اون نظرش صحیح نبوده و باید فتوا میداد به قصر و فتوا هم داده است به قصر، اما خبر به این مقلد نرسیده است که باید این چیزی بکند. اینم از موارد در حقیقت اتمام فی موضع القصر است. یکی از موارد اتمام فی موضع القصر اینه. پس بنابراین این صورتی که شخص حجت شرعیه دارد، اما حجت شرعیه او حجت شرعیه ای است که در سابق برای او این حجیت بوده است، اما فعلا دیگه از حجیت ساقط شده است. چرا؟ چون تبدل رأی حاصل شده است. در اینجا همون تعبیری که در سابق عرض کردیم رو میاریم که این شخص در اتمام معذور است. خب قهرن در این مورد هم باید بگیم نماز تمام او صحیح است و اعاده و قضا ندارد. لا لا، ما استحق العقوبه، لانه اتم تقلیدا من المرجع الذي يفتي به وجوب تمام ثم تبدل رأی او. بله، عذره مقبول قطعا. پس بنابراین علی هذا این شخص هم باید حکم شود به اینکه صلات تمام او صحیح است و احتیاجی به اعاده یا قضا در خارج از وقت ندارد. در اینجا حالا این بحث هنوز تمام نیست. بعض در اینجا بعضی ها خواستن بگوین که خیر، این شخص که بر اساس تقلید نماز را تمام خوانده است مستندن الی الحجه که همون فتوای مرجعش باشد، آیا باید بین داخل وقت و خارج وقت نباید تفصیل داد؟ مثلا فرض کنین یک ساعت بعد از ظهر که این نماز را تماما خوانده است تبدل رأی حاصل شد و خبر هم بهش رسید فرض. آیا اینجا هم اعاده ندارد که داخل وقت است؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ایشان می‌فرمایند اگر کسی جاهل به حکم باشد، خب نماز او واضح است که صحیح است. در مورد جاهل به نوع خاصی از حکم می‌فرماید به طریق اولا باید حاکم قائل به صحت بشویم. در مورد کثیر السفر گفتیم اگر کسی کثیر السفر است، در جایی قصد اقامه عشره کرد، در سفری که بعد از این قصد اقامه عشره می کند حسب مبنایی که اختیار شد که اقامه عشره قاطع سفر است و موضوع مسافر مبدل می شود به حاضر حکمان، خب در سفر بعدی که می رود در اولین سفر باید نماز را قصر بخواند، ولی این فکر می کرد که خیر حکم به وجوب تمام در نسبت به مقیم عشره از باب تخصیص است، لذا عنوان مسافر و این شخص کثیر السفر بودنش از بین نرفته است، اولین سفر هم نماز را تمام می خواند با اینکه در حق او قصر بوده است، جاهل به حکم بوده است. این شخص می فرماید اعاده ندارد در خارج از وقت، در داخل وقت یا قضا در خارج از وقت. در مورد کسی که استناد به حجت دارد می فرماید به اولویت، چون اون جهل بود، استناد به چیزی نداشت. وقتی در مورد جاهل قائل به صحت صلات او شدند و حکم به اعاده نفرموده اند، در مورد کسی که استناد دارد عملش به حجت که این شخص بر اساس تقلید نماز را تمام خوانده است، این شخصی که یک حجتی ولی کن کشف خلاف شده است که اون حجت برای او واضح شده است خلاف او که مرجعش تقلیدش نظرش برگشته است، خب در این صورت به طریق اولا چرا اولویت چه معنی که اونی که مستند به حجت نیست عملش، بلکه بر اساس جهل، جهلی که عذر بوده است. وقتی در مورد جاهل که معذور بوده است در جهلش حکم به صحت صلات شده است، نسبت به کسی که عملش استناد به حجت دارد به طریق اولا باید قائل بشویم به صحت عمل او و عدم اعاده برای عمل او. خب حالا این یک بحثی است که این کسی که مستند الی الحجه عمل او بوده است با کسی که جاهل است و معذور است در جهل، خب خیلی میشود تقریب به ذهن کرد. اما اگر جاهل مقصر باشد، جاهل مقصر چه حکمی دارد؟ در مورد جاهل مقصر این حرف هست ابدا، جاهل مقصر مثل عامد است، باید نماز را در داخل وقت است قضا کند و خارج از وقت است باید اعاده کند. اگر جاهل مقصر این چنین است، در مورد کسی که تقلیدن نسبت به مرجع آمده است این حرف را زده است، اولویتش از کجا می شود ثابت کرد؟ لذا اولویتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن خیلی به این آسانی قابل قبول نیست، لذا در این اولویت اشکال می کنن که می فرماین آیا این حججی که مثل تقلید شخص از مرجع، اینها جنبه طریقیت دارد یا جنبه سببیت دارد؟ دو مبنا وجود دارد، یک مبنا این است که اینها سببیت دارند، بنابر مسلک سببیت خب مطلب خیلی راحت است و آسان، ولی بناءً علی طریقیه در اینجا به این راحتی ما نمی توانیم حکم با اولویت بکنیم. خب اگر بنابر طریقیت باشد واضح است استناد الی الحجه اگر طریق شد دیگه هیچ اثری نخواهد داشت، چون میزان وصول الی مقصد و واقع هست. پس اون چرا که الان برای او حجت هست به عنوان همین امر ثانوی برای او است، اون حجت قبلی در حقیقت خطا بوده است، پس اجزا دیگه در این صورت معنا ندارد. حکم طریقی در صورتی مجزی است که موصل الی واقع باشد. پس بنابراین علی هذا المبنا باید اعاده بکند، اگر در داخل وقت است و در صورتی دلیل بر قضا باشد در خارج از وقت هم باید اعاده کند، قضا کند.
چرا اولویت از بین میره؟
جنبه طریقیت اگه باشد همینه دیگه. طریقیت باشد اولویتش چه معنا دارد؟ طریقه که اولا دیگه معنا ندارد. اینم در حقیقت مثل جاهل هست، نهایتش این است که باید بگی معذور است در این خطا، چون طریقی رفته است که جواز داشته است پیمودن اون طریق.
نهایتش
مساوی بشه، پس اولویت نیست. لذا اشکال میخوان بکنن، میخوان اشکال بکنن بر مرحوم شیخ که اولویتی که فرمودن از چرا؟ اگر جنبه طریقیت دارد این تقلید، پس بنابراین وجهی برای اولویت ندارد. حالا بحث این که اعاده یا عدم از اون مسئله دیگه است. این اولویتی که شیخ انصاری رضوان الله فرمودن روی این اشکال داره میکنن. لذا در صحیح زرار و صحیح مسلم اینچنین ندارد که آقا جاهل معذور است، تعبیر معذوریت نموده، فرموده ان لم تقرا علیه آیت و تقصیر ولم یعلم ولم یفسر. در اینجا داره چی فلا اعادته، اعاده نداشتن غیر از معذور بودن است. ولذا بحث این که استحقاق و عقوبت داشته باشد هم به میان میاد و هیچ منافاتی ندارد عدم اعاده. چرا؟ چون سه احتمال ما در حکم به عدم اعاده ذکر کردیم. یک احتمال در حکم به عدم اعاده این بود که امکان دیگه ندارد استیفا، یعنی دیگه هیچ دستش دیگه نمیرسد که غرض را و ملاک را بتواند استیفا بکند. پس در این فرض که اعاده ندارد، همش معناش این نیست که یعنی تدارک شده با این عملی که خطأً ازش صادر شده است. استیفاء ملاک امرون و قابلیت نداشتن برای استیفاء و امکان استیفاء نداشتن امرون آخر، هر دوش در اینجا محتمله. پس بنابراین اولویتی که ایشان فرموده ان واضح است که به اون معنایی که مراد ایشان است قابل قبول نیست. لذا تعبیری که در اینجا شده است این است که اگر تفسیر نشده باشد آیه تقصیر و قرائت نشده باشد، لا جناهه در اینجا میفرماید لا جناهه تعیینی است که یعنی معذور است از باب استناد به ظاهر، و اما لا جناهه به معنای این که یعنی به حسب واقع این حکم را استیفا کرده باشد و ملاک را به دست آورده باشد، این را نمی رساند. پس بنابراین همون جوری که جاهل معذور است، این شخصی هم که تقلید و او خطب طریقیت نداشته الالواقع، این هم معذور است. اما اینکه این به طریق اولا معذور باشدش از کجا؟ هیچ وجهی برای اینکه اولویت داشته باشد این معنا برای ما قابل قبول نیست. و اما بنابر سببیت حالم زیاد مناسب نیست. انشاءالله شنبه رسالله.